جذب بکنیم، این فقط میشه بازاریابی. باید بتونیم حتی مخاطب‌های جدید رو بسازیم و بعد نگهداری بکنیم. این سه تا گام اول. و از طرفی خب این گام اضافه میشه به گام بعدی که ما حالا باید محصولمون رو یا خدمتمون رو معرفی بکنیم، که این رو اگه بخوام یه مثالی بزنم میشه مثلا شبیه کسانی که توی مغازه ها نشستن، مثلا یک فروشنده هستش توی مغازه داره البسه میفروشه، خب و در واقع منتظر مشتری وارد مغازه که میشه، از اونجا به بعد یعنی بازاریابی نکرده، بازارسازی نکرده، بازارداری نکرده، فقط از اون لحظه بعد مشتری به مشتری محصولش رو معرفی میکنه و اونجاست که باید بتونه خوب ارائه بکنه. و گام آخر، این میشه گام چهارم، و گام آخره که باید یک فروشنده متعهدی باشه و بتونه محصول خودش رو خوب بفروشه و در واقع فروش رو ببنده و اصلا تمام بکنه. از اونجا به بعد حالا بعد بتونه روی بحثای بعد از فروش هستش، خدمات پس از فروش. ولی این پنج گام در واقع پنج گام اصلی هستش که معمولا خیلی از مخاطب‌ها این رو فقط توی دو گام یا حتی توی یک گام این رو می‌بینن، در حالی که اینطوری نیست. و اگه ما بتونیم اینا رو اصلا تمیز بدیم و واسه هر کدوم یه استراتژی داشته باشیم و حتی واسه هر کدوم از اینها در واقع نفر یا تیم داشته باشیم یا سازوکاری داشته باشیم، اون موقع توی کسب و کارمون در واقع با حرفه‌ای‌تر و با نرخ تبدیل بهتری می‌تونیم مذاکراتمون رو و فروشمون رو در واقع جلو ببریم و پیش ببریم.
پس همینه که درک این تفاوت بین فروش و بازاریابی چرا اینقدر مهمه. عرض میکنم که پس همینه که انقدر مهمه که درک بکنیم تفاوت بین فروش و بازاریابی و اینکه چقدر این اهمیت داره. خیلی فکر میکنن که یک مرحله هست و بازاریابی میکنیم و فروش داریم، ولی حضرت عالی طوری دیگه بهش اشاره کردیم. پس اینجوری حالا نگاه بکنیم چطور میتونیم از بازاریابی به فروش برسیم آقای دکتر.
حالا همین در رابطه با همین سوالی که شما فرمودین، اتفاقا یکی از ابهاماتی خیلی از صاحبان کسب و کار یا حالا کسانی که در واقع مستقیما دارن کار فروش انجام میدن، تیم فروش هستن، مدیر فروش هستن، باش برمیخورن، این هستش که میگن خب ما باید بالاخره کسی رو استخدام بکنیم یا خودمون در واقع حالا تو اون قالب داریم کار میکنیم، باید هم بازاریاب خوب باشیم، حالا بازاریاب به اون توضیحات که عرض کردم، و هم فروشنده خوب باشیم، یا نه اینها از هم دیگه جداست. غالبا نمیشه جواب درستی دقیقاً داد.
فکر کنم تفاوت داره دیگه، درسته؟
به کسب و کار بستگی داره. مثلا همون مغازه‌داری که مثال زدم، فروشنده لباس، اون خب کار بازاریابی رو نکرده، بازاریابی رو از طریق پیج یا کسی که داره حالا اون صفحه یا اون سایتی یا حالا بنری که زده یا اون در واقع فروشگاهی که از خودش انقدر برند بوده که مثلا مشتری ها اومدن اسلام پاخور داشته. پس بازاریابی رو ممکنه کسی دیگه انجام بده، اون پرایند اون سه مرحله اول رو، و فقط شما فروشنده یا در واقع معرفی کننده خوبی باشی و قرارداد رو ببندی از این داستان. ولی میتونم نه این دو تا پروسه یا کل این پروسه رو یک نفر یا یک تیم انجام بده. پس این به در خود محصولتون، جایی که هستین و تیمتون، اون میزان در واقع گسترش کار میتونه متفاوت باشه. من نمیشه گفت که من همه اینها رو باید یک نفر یا یک تیم انجام بده. این باید در واقع بر اساس شرایط چیده بشه.
خیلی خوب، بسیار خوب آقای دکتر داوودی. پس تفاوت حالا بین بازاریابی و فروش است، پس یه جورایی تفاوت بین ابزارها و منابع هم هست تو چه بازاریابی چه فروش، به اونم اشاره میکنیم بیشتر بیاموزیم.
ابزارها و منابع
تو هر کدوم در بازاریابی و تو فروش که با هم دیگه حتما متفاوتن دیگه.
خب ببین در واقع تو بحث با همون سگام اول که بازاریابی و بازارسازی و بازارداری بود، ابزارهایی که ما معمولا اینجا استفاده میکنیم، حالا این اگه در واقع بخوام به صورت عمومی تر صحبت بکنیم که همه دوستان بتونن استفاده بکنن، ابزارهای مختلفی از جمله نرم افزارهای CRM که به بازاریابی ما کمک میکنه، نرم افزار ارتباط با مشتری، و در واقع اون رسانه های ارتباطی ما، اینا همه ابزارها و روش های هستن که تو بخش بازاریابی بازارسازی میشن. ما چه رسانه ای داریم؟ یک، اگه رسانه‌مون حالا خوب بود، درست بود، حالا بعد از اینکه مخاطب تو اومد توی رسانه ما، توی سایت ما، توی شبکه اجتماعی ما، چطور بتونیم باش ارتباط بگیریم؟ پس ابزار بعدی این که ما این رو کجا ثبت بکنیم، کجا ثبت و ربطش بکنیم، چجوری بدونیم که این تا کجا رفته، چه صحبتی کردیم که میشه همون نرم افزار ارتباط با مشتری. و بعد حالا برای ابزار فروشمون از روش‌های مختلفی، مثلا میتونیم با بازاریابی تلفنی باشه، چی میگن فروش تلفنی باشه، فروش به صورت حضوری باشه، اون هم میشه ابزارهای فروشمون. پس اون ابزارهای بازاریابی که عرض کردم، این میتونه ابزارهای فروش هر کدوم از هم دیگه متفاوت
که با هم متفاوت هستش. این ابزار و منابع کسایی که تو حوزه بازاریابی فعال هستن از همکلاسیامون که زنگ اقتصاد رو میشنفن خیلی این بخش مفید هست، این زنگ اقتصادمون که درباره بازاریابی و فروش تفاوتش رو میدونیم و راهکار هر کدوم این که اصلا چه مسیری باید طی بشه. اگه سوالی دارین میتونین به 3036-37 پیامک ارسال بکنین، مثل آقای ابراهیم که پرسیدن که از تکنولوژی در بازاریابی و فروش هم میگن استاد، درباره نقش تکنولوژی و تکنولوژی توی بازاریابی و فروش و تفاوتش با هم دیگه میفرمین آقای دکتر داوودی؟
عرضم به حضورتون خب این که برای هیچ کس پنهان نیستش که بحث تکنولوژی الان حرف اول رو توی بحث هم بازاریابی میزنه هم فروش دیگه. الان ما بخش زیادی از درآمدهای جدید روش‌های نوین بازاریابی و فروشمون رفته به سمت درآمد و بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی دیگه و این اثر خودش اثر خود تکنولوژی دیگه. یکم بحث اینه که ما باید معنیش این میشه که سادهش بخوام بکنیم، معنیش اینه که گریزناپذیره که ما باید کسب و کارمون حتما یه بخش در واقع آنلاین یا در واقع مجازی هم داشته باشه. برای اینکه دارم عرض می‌کنم ظاهرا خیلی ساده است، ولی من الان در ماه‌های گذشته خیلی مشاوره‌هایی دارم که با اینکه کسب و کار توسعه یافته‌ای ولی نه سایتی داره نه رسانه‌ای داره و به همون روش سنتی خودش داره میره جلو و این محکوم به در واقع شکست خواهد بود به احتمال زیاد در آینده نزدیک. و این بس بحث تکنولوژی توی بازاریابی فروش توی نرم افزاری هم که عرض کردم میشه پاسخ همین دوستمون دیگه، بحث نرم افزاری CRM، نرم افزاری مالی، نرم افزاری بازاریابی.
خیلی خوب، یه دوست عزیز 914-2105 هم نوشتن فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی هست، صحیح به عنوان انتهایی ترین عملیات بازاریابی در یک معامله؟
نه میتونه طبقاً تعریف که ما هم کردیم، چون همین سوال دقیقاً به خاطر همین سوال هست که من موضوع رو اول موضوع بحث کردم.
بله تعریف دادی.
این که با معمولاً از هم جدا هست. حالا اینکه ما میتونیم دوتا رو به واسطه یه نفر انجام بدیم یا نه در واقع دوتا تیم جدا باشن، اون دیگه میگم تعریف و سیاست کسب و کار ماست که باید تعریف بکنه اینا، ولی از هم دیگه جدا.
خب یه سوالم من خودم دارم ازتون آقای دکتر داوودی، چجوری میشه فرایند بازاریابی و فروش رو همسو کرد علیرغم اینکه گوش دادم کلاستون و اهداف هر کدوم مثلا متفاوته، چجوری اینا رو همسو بکنیم بازاریابی و فروشمون رو، یه هدف رو برداشت بکنیم؟
اگه حالا من اینا در واقع ارجاع میدم چون بحث مفصلی میشه، فقط دوستانی که علاقمند هستن حالا شما هم که دوستش این سوال پرسیدین، میشه اصطلاحا توی بحث کسب و کار بهش میگن ساختار فروش یا سیستم سازی فروش، اصطلاحی معروفیه و این ساختار فروش و سیستم سازی فروش جواب این موضوعه که ما بتونیم این زنجیرها رو و این حلقه ها رو به هم طوری بسته بکنیم که وقتی من بازاریابی رو عرض میکنم بعد میشه بازار سازی و در واقع معرفی و فروش و اینها و اون اصطلاح قیف فروش شکل میگیره.
بله.
اون موقع است که با چیدن و ساختارمند کردن یه خودش کار در واقع مربیگریه، یه کاریه که تخصصیه.
درست.
باید انجام بشه.
خیلی خوب، از صحبتاتون آقای دکتر داوودی کلاس امروز حس کردم که بازاریابی یه جوری به آینده یه دور هم توجه داره توی اون کسب و کار، توی اون شغل. بله.
بازارداریه که
فرمودین. بله.
آینده است.
بازاریابی، بازارسازی، بازارداری که اون نگهداری فربودین هست. بسیار خوب. یه پیامک هم حیفم اومد دیگه آخر کلاس اینم بپرسم، لحظه آخر این کلاس هست، خودتون رو چرا پیوندی؟ آقای پیوندی پیامک دادند و گفتند که من فروشنده موفقی هستم، خوبی هستم، آیا الزاماً بازاریاب خوبی هم میتونم باشم؟
نه
الزام
نداره. چه متفاوته؟ نه نمیتونه باشه. همون دقیقاً ایشون همون مثال است دیگه که فروشنده لباس هم مثال دادم. یه فروشنده لباس من خیلی داشتم مورده که مثلا برای مصاحبه می‌رفتیم می‌خواستیم نفر جذب کنیم برای تیم‌های فروش و اون شخصی که میومد خیلی ادعا داشتش که خب من آقا من سال‌هاست فروشنده لباسم، من فروشنده فلان مغازه‌ام، موبایل فروشم. ولی این شخص نمیتونه بازاریاب خوبی هم باشه.
چقدر خوب، چقدر دقیقاً تو دو تا پیمک‌ها تفاوت داشتیم، یه دوستی تایید می‌کرد و این پیمک آقای پیوندی هم دقیقاً رد می‌کرد که الزاماً یکی نیست. یعنی چقدر خوب که همکلاسیامون دو تا بُعد مختلف رو داشتیم با توجه به صحبت‌های شما. من بگم به شنونده‌های عزیز و همراه‌های زنگ اقتصاد که فردا هم با آقای دکتر داوودی کارشناس بازاریابی خواهیم بود، اگه سوالی رو دارین در این خصوص می‌تونین پیامک ارسال بکنین به 3036-37 مثل آقای قهاری، مثل آقای سبیانی و آقای عباس جمشید از اصفهان. پیامکتون رو به 3036-37 ارسال بکنین، پیامکتون رو بر میدارم یاد داشت میکنم و فردا تو کلاس خودش مطرح خواهم کرد. مطمئن باشین حتما آقای دکتر داوودی پاسخگوی شما خواهند بود. سوالی حرفی باقی مونده آقای دکتر؟
از دلم این خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که همه شنونده‌های ما توی کسب و کارشون پررزق و روزی باشن و شب خوبی رو داشته باشن.
ایرادت پر از آرامش. متشکر. سپاسگزارم. به خدا بسپارید. خب بی فوت وقت بریم سراغ سومی کلاسی که امروز خواهیم داشت در زنگ اقتصاد.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
هجده و چهل دقیقه از شنبه زنگ اقتصاد رو میشنوین. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 بریم به سراغ سومین کلاسمون. سومین کلاسمون درباره چیه؟ من یه کوچولو دربارش بگم که توی سازمان ها و کسب و کارها نظریه پاداش و تنبیه یه نقش بسیار مشوق و بازدارنده رو در ایجاد فرهنگ کاری ایفا میکنه. میخوایم درباره نظام پاداش و تنبیه صحبت بکنیم.
بی نهایت از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تو این بخش بریم سراغ مردم و بپرسیم ببینیم که نظام پاداش یا تنبیه تو کار کدوم و چرا؟
خب پاداش بیشترینشه دیگه. بالاخره ببینیم باید همیشه تشویق باشه تا انشالله حتی کسی که ضعیفم کار میکنه، من فکر میکنم باید اون تشویقه رو انجام بدید که رو به جلو بره. تنبیه نه، تنبیه چیزی رو درست نکرده. هیچ وقت توی هر زمینه شغلی خودم رو نسبت به کار خودم دارم چیز میگم.
یه وقتایی خب لازمه حالا به کسی پاداش بدی یا کسی تنبیه کنی. به نظرم همون تنبیهه باعث میشه که آدم خب به خودش بیاد، تلاش کنه، یه مثلا یه پیشرفتی کنه. هم مثلا هم پاداش هم تنبیه، دوتاش هم به نظر من جواب میده.
از دید من پاداش بهتره طبیعتا. باعث بیشتر شدن انگیزه میشه دیگه، مخصوصا اگه پاداش مالی باشه.
تنبیه نمیدونم صف کمه، با بالاخره حواسشو جمع میکنه دیگه. سوتی دادن خیلی تو کار بده، تو الان تو هر بیزینسی اونی که میاد پیشت بعد با آداب رسوم تو کلا رفتار کنه. یه سری از افرادی که خودجوشن به اونا باید پاداش بدی، اصلا نمیذارن که شما تنبیهشون کنی.
به نظر من توی سر کار پاداش خیلی بیشتر جواب میده، چون افراد بیشتر ترغیب میشن که الان وقتی به من بگن که تو فلان کارو با موفقیت انجام بدی فلان پاداشو میگیری، من بیشتر ترغیب میشم اون کارو انجام بدم. ولی توی تحصیل نه، یه موقع میبینی استاد آدمو خورد میکنه، جلوی همه زایت میکنه، تنبیه میکنه. به نظر من توی تحصیل درست نیست این کار. تنبیه توی کار راستش هر کاری نه، یعنی مختص به هر کاری نمیشه، ولی پاداش به نظر من
آره قسم پاداش باعث انگیزه میشه، وقتی هم پاداش مالی دیگه، در نهایت به خاطر اون پول است دیگه.
خب نظرتو با هم شنیدید، نظر شما چیه؟ کدومشو بیشتر میپسندید، تنبیهه یا نه اون پاداشه؟
زنگ سوم زنگ اقتصاد میریم سراغ سومین کلاس. سومین مدرس هم این بخش رو میشنیدن، آقای دکتر رضا امینپور، کارشناس مدیریت منابع انسانی. درود بر شما آقای دکتر امینپور گرامی.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشین، خیلی خوشحالم با شما همراه هستیم تو سومین کلاس. میخواییم درباره نظام پاداش و تنبیه برامون بفرمایین که کدوم کارآمدتره، موثرتره و خب میدونیم از قدیمی ترین اصول تربیتی مدیریتیه که کاربرد البته متفاوتی داره هر کدومش، چه پاداش چه تنبیه. با شما باشیم بشنویم.
زنده باشید. به خاطر زیارت برنامه مستقیم به بحث اصل برنامه میپردازم. خدمتتون عرض کنم بحث تنبیه و تشویق در اقتصاد، اجتماع، سیاست، محیط کار و همچنین تمام مذاهب، ادیان و جهان مختلف کاربرد داشته و به نوعی بهره‌برداری میشن. به طور مثال در مکتب تربیتی حضرت علی نمونه‌های مختلف تشویق و تنبیه به چشم میخوره که نماینگر ضرورت تحصیل و تنبیه. برای انسان موجودیه که روی خدا در اون دمیده، استعدادها رسیدن به کمال درش گذاشته شده، این استعدادها در اثر تعلیم و تربیته و در این میان یکی از اصول مهم تعلیم و تربیت همون اصل تشویق و تنبیه.
بله.
در همین راستا حالا بیشتر بحث تشویق و تنبیه در محیط‌های کاری توضیح میدم خدمتتون. در همین راستا میتونم به تعریف سیستم پاداش و تنبیه کارکنان به عنوان ابزاری کارآمد در هدایت رفتاری کارکنان اشاره کرد. عملکرد پاداش و تنبیه مبتنی بر اصولی که میتونه آنها را از نظر نظریه تقویت و اصلاح رفتار نیست عنوان کرد. تقویت در حال بحث تقویت همون پاداش و برای بحث اصلاح از کلمه تنبیه. بر اساس همین نظریه برای رفتاری که مشمول تقویت میشن مثبت یا منفی تکرار میشن. منظور از تقویت مثبت فارطه که از جنس پاداش است و منظور از تقویت هم تقویت منفیه، یعنی اعمالی هستن که برای حذف یک حالت منفی در رفتار افراد انجام میشه.
بله.
اما موضوعی که در اینجا از اهمیت بالایی برخورداره و باید بهش بپردازیم جنس یا نوع پاداش ها یا تنبیه های
همون خواستم از جنس یا نوعش هم برامون بگید. بله
بله حتما خدمتتون عرض می‌کنم. چه انتخاب روش های صحیح پاداش دهی یا تنبیه کارکنان در نظر داشتن تفاوت فردیان میتونه اثر بخشی این ابزار را به حد اکثر مطلوب حالا تقویت یا اصلاح رفتار نزدیک کنه. موضوع تشویق و تنبیه تعریف سیستم برنامه‌ریزی شده برای این اقدام از ضرورت نظام مدیریت منابع انسانی است، یعنی هر واحد منابع انسانی هر سازمانی باید این برنامه‌ریزی رو داشته باشه و دستورالعمل و آیین‌نامه‌های تهیه بکنه.
توی قانون کار آقای دکتر برای پاداش و تنبیه چیزی نوشته شده؟ بله بفرمایید.
در سازمان فعلی انواع سیستم های ارزیابی عملکرد هست و حدود 14 تا سیستم ارزیابی هستش که بیشتر به هر حال با توجه به ماهیت اون شرکت اعمال میشه با نرم‌افزار گوناگون و سیستم بهره‌وری و تنبیه و تشویق که همزمان در قالب ارزیابی هست. ولی نظر بند بینان کارشناس در حوزه روابط کار و همچنین حتی که حدود 89 سال هستش که در بحث جلسه تشخیص به این مسئله تشویق بهتر از تنبیه است، ولی خب نمیشه در حال بدون تنبیه. مثلا یه خودرویی که نیاز به پدال سرعت داره، پدال گاز داره، نیاز به پدال ترمز هم
داره در کنارش. بله.
در همه دستا حالا وزارت مطبوع، وزارت کار رفاه اشتباهی آیین نامه‌ای مصوب کرده برای بحث تنبیه و جریمه، بخشنامه‌ای هستش که حتی قادرن اختلافات را به بحث در بحث تنبیه به حد اقل و در بحث تشویق واقعا به مرحله مناسبی برسونن. در بحث پاداش‌ها دو روش معمول هستش، یکی پاداش‌های بیرونی که شامل پاداش‌های مالی، مزایای اضافه و ترفیع رتبه یا شغل جایگاه شغلی است و روش دوم معمولا پاداش‌های غیر نقدی یا درونی. این دسته از پاداش غیر نقدی برای هر شخص در هر سازمان میتونه متفاوت باشه. این اما پاداش غیر نقدی با نام پاداش ذاتی یا طبیعی هم نیز میگن. عنوان مثال زمانی که کارمند پروژه‌ای را با موافقت به پایان میرسونه احساس شایستگی و قدرت میکنه و این انتظار داره که ازش تقدیر بشه، یا ایجاد استقلال برای کارمندان که این نوعی تشویق میتونه قدرت تشویق آنها رو بیشتر بذاره و در همین اوضاع اقتصادی فعلی میتونه خیلی کمک کنه به بنگاه اقتصادیمون رشد بده، بیشتر وابستگی نشون بده.
خب یه چند تا سوال هم آقای دکتر خواستم بفرمایید. یه چند تا سوال همشاگردی ها و بچه کلاس هم هست، اونها رو هم میخوام مطرح بکنم، یه فرصتی رو براش کنار بذاریم اگه به پایان رسید مطلبتون که من مطرح کنم، اگه نه بفرمایید.
بله بله بفرمایید. برحال تشویق و تنبیه جدا از هم نمیشن و در طرح‌های تشویقی به گونه‌ای بشه که سوالات اساسی درباره سیستم پاداش‌دهی و همچنین نظریات کارکنان دیده بشه، به ویژگی‌های پاداش در سازمان که از ویژگی مشترک هم برخوردار هستن توجه بشه و فوریت پاداش خیلی مهمه. یعنی نکته اصلی همینه که در چه زمانی پاداش پرداخت بشه که تاثیرگذار باشه و تنبیه هم به همیشه.
سپاسگزارم آقای دکتر امینپور گرامی، بسیار عالی بود. خانم گلدوس 912-2998 با ما همراه هستن. فکر می‌کنم حضرت عالی هم به کلمه مکمل بودن اشاره کرده، نوشتن هم پاداش خوبه هم تنبیه، چون مکمل همدیگه هستن. پیمکشون به 30,367 رسیده. بر اساس اینکه سهم بشه اون فردی که میخواد پاداش دریافت بکنه توی مجموعمون، حالا در سود، در مهارت، در موارد مختلف، چقدر موافقین و اینکه این سهم شدن چطور باید باشه؟ این پاداشی که داده
میشه، یعنی فوریت پاداش خیلی مهمه دیگه. اولا تشخیص مهمه، بعد فوریتش و نهایت پرداختش. قطعا تو جامعه ها بالاخره پاداش خیلی اثر بخشتره تا تنبیه. تنبیه مرحله دوم هست که به هر حال ماشینی که سرعتش بالا هستش چجوری کنترل بشه، یه لحظه آنیه دیگه، همون بس داستان خود رو که خدمتون عرض کردم. تنبیه خیلی به نظر و کمتر از شدتش کمتر از حساب تشویق هست، ولی خب کارایی تشویق خیلی بهتره تا اینکه تنبیه بشه. کسی در سازمان اثر منفی بیشتری خواهد داشت.
درسته، اشاره داشتین به شکل واضح باشه، شفاف باشه، یعنی این پاداش مشخص مربوط به کدوم عمله، کدوم موفقیت اون فرده. و همین رو موافق هستین که در تنبیه هم همین اتفاق رخ بده، یعنی بگن این تنبیهی که داره انجام میشه به خاطر فلان اتفاق. آرزو خانم پیامک داده بودن
از تهران. باید مشخص که جلوی تکرار گرفته بشه.
آها.
یا قبلش برام این در ارزیابی ها دیده بشه.
درسته. چند باره اشاره داشتین آقای دکتر امینپور، چند باره اشاره داشتین به زمان، موقع، اون وقتی که بعد تشویق انجام بشه، یعنی اگر دیرتر از زمانش باشه شاید بیات بشه، زودتر باشه هنوز دلیل قانع کننده ای نباشه. زمان خیلی مهمه پس.
بله زمان خیلی مهمه هستش.
بسیار عالی. شخصیت اون فرد، اون نیرومون، اون پرسنلمون و شرایطش رو هم بعد در نظر بگیریم برای در نظر گرفتن حالا پاداش یا تنبیهی که میخواد براش لحاظ بشه.
با روحیت اون نفر که تشویق یا تنبیه داره روش انجام میشه، قبلش باید یه روانشناسی منابع انسانی روش انجام داده باشه.
بسیار.
شناسایی شده باشه و روحیت اون خیلی تاثیر داره که چه تنبیه یا تشویقی میتونه تاثیرگذار باشه یا زیان‌آور باشه برایشون.
درسته. و اینکه یه موقع پاداش و انگیزش باعث نمیشه محیط کار یه مقدار بیش از حد رقابتی بشه، دیگه کارمندو به کیفیت کار توجه نکنن، یا نه اتفاقا خوب هست پاداش دادن، باعث میشه رقابتی بشه و عملکرد و راندمان اون گروه و مجموعمون بالا بره.
مثلا افس رقابت بیشتر میشه، نشون دادن خود به هر حال یه جوری میخوان خودی نشون بدن اتفاقا بهتر میشه و هر چقدر هزینه کنن. اکثرا قدیم مدیرای محترم کارفرما میگفتن برامون هزینه هستش، ولی این هزینه سرمایه به نظر من
گذاری به نوعی
سرمایه که بعدا به داد شرکت میرسه، به داد مجموعه میرسه، به داد اون سازمان میرسه، چون یه سرمایه گذاری کرده و نفرات وابستگی بیشتری به سازمان خواهند
داشت. بسیار عالی، متشکرم. بگم به شنونده و همکلاسیامون که فردا هم با آقای دکتر امینپور همراه خواهیم بود تو بحث مدیریت منابع انسانی، این کلاس رو از دست ندین. صحبتی باقی مونده آقای دکتر؟
زنده باشید، در خدمتتون هستم. مطالب زیاد هست ولی خب توجه زمان برنامه امکانه تشریح کنیم که از اینا نیست متاسفانه،
بخشش بمونه برای روزهای آینده. متشکرم از حضورتون. خداحافظ. کلاس امروزمونم به پایان رسید. من گفتم خانم گلدوس، آقای محمود گلدوس بودن. 912-2998 0939-95-29 هم علی آقا از تهران هم پیامکتون رو دریافت کردیم. کلاس امروز تموم، سه تا کلاس داشتیم، سه تا مدرس، خیلی یاد گرفتیم. فردا هم با ما همراه باشید، زنگ اقتصاد رو بشنوین همون ساعت 18:06 بعد از ظهر از رادیو اقتصاد. خداحافظتون.
دور هم میخواد غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمه، خونه رو به روز با بیمه، بی سر و سراز با بیمه، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمه، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمه، نبض زندگی میزنه با بیمه، با بیمه،
زندگی بیمه جریان داره. بیمه
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان، قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
سیرنگ دورو دورو سیرنگ، کیک شکلاتی نرم و تازه، بیسکویت گرمدار خوشمزه، آب نواچونی بامزه. سیرنگ سیرنگ دورو 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 سیرنگ.
از نشاط مزرعه تا یک روز پرنشاط با سیرنگ.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
مرخصی زایمان یکی از مزایایی است که دولت برای مادران شاغل در نظر گرفته. این مرخصی با سایر مرخصی‌ها تفاوت داره و به عنوان سابقه کاری فرد محسوب میشه. گفتگوی رادیو اقتصاد با کارشناس ارشد منابع انسانی آقای آرش خوشوقت در برنامه به قید فوریت رو در این باره میشنویم.
مدت مرخصی زایمان 9 ماه شمسی هست، یعنی 9 تا 30 روز. در طول این مدت خانومی که باردار هست از حمایت های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند میشه. این 9 ماه جز سابقه کار و بازنشستگی اونها هم محسوب میشه. در این 9 ماه کمک هزینه ایام بارداری به اون خانم که حالا دیگه الان مادر شده تعلق میگیره. البته پرداخت این کمک هزینه 3 تا شرط داره. شرط اول اینه که اون مادر، اون خانم حداقل ظرف 1 سال قبل از وضع حملش حداقل سابقه 60 روز پرداخت بیمه کار داشته باشه. ثانیاً در طی مدت مرخصی به کار اشتغال نداشته باشه و از کارفرما بابت کار مزد یا حقوقی دریافت نکرده باشه، و ثالثاً در روز آخر قبل از شروع مرخصی یا در حال کار باشه، یا تو مرخصی استحقاقی یا در مرخصی استعلاجی باشه. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که چه مدتی از مرخصی زایمان قبل از وضع حمل قابل استفاده است؟ طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی حداکثر 2 ماه قبل از وضع هم بیمه شده میتونه درخواست بکنه از مرخصی بارداری 2 ماه قبل از وضع حملش استفاده بکنه، البته با تایید و گواهی پزشک معالج و به شرطی که این 2 ماه وصل باشه به ایام مرخصی بارداری اصلیش. و یه نکته مهمم که آخر عرض کنم این که در ایام مرخصی بارداری پرداخت ایدی و سنوات و کمک عائله‌مندی و استحقاق مرخصی یا پرداخت بازخرید مطالبات مرخصی استحقاقی استفاده نشده به عهده کارفرما هست، به شرط اینکه البته مرخصی بارداری به تایید سازمان تامین اجتماعی رسید.